با نام او و با سلام. غزل 275 رو پیش رو داریم. صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش، وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش. گل چیدن حتما به این معنا نیست که کسی برود و گلی بچینه. برویم گلی بچینیم یعنی نظاره گل کنیم، به گلگشت بریم، به تماشا. صوفی البته حضرت خواجه خواسته است اینجا گل و خار رو طباق و تضاد بیاورد. صوفی گلی بچین و این مرقع تو به خار ببخش. به خار بخشیدن از اون معانی ایهامیست و خیلی پرمعناست. در آغاز عرض کنم تنها ماده نیروزا و انرژیزا و آتشزا در سالهای دیر و دور خار بوده. قصه های پیر مرد خارکن بسیار شنیده ایم و در منابع هم دیده ایم و خوانده ایم. چقدر این التفات جالب بوده که پیشینیان ما تا آنجا که مقدور بوده است به جنگل حرمت می گذاشتند. تنها از خار و خس بیابان برای فراهم آوردن آتش و مواد آتش زا استفاده می کردند. این تنبلی و تنپروری این پیشکشی است که تکنولوژی به ما بخشیده و به هیچ تأملی می رویم و درخت رو فرو می شکنیم. خارکنی یکی از پیشه های در واقع اهل معنی بوده. ما در منابع کلاسیک اهل نظر مثل تذکره شیخ، مثل نفحات الانس پیر جام، بسیاری از اهل نظر را و صلحا و اخیار را در پیشه خارکنی میبینیم. این که میفرماید مرقعت رو به خار ببخش یعنی این که مرقعت رو آتش بزن، خودتو آزاد کن. آزادگی در آن است که این مرقع رو از تن باز کنی، زیرا این مرقع هم تو رو در بند خیش می آورد و هم برای دیگران دام صید قرار می دهی. و اما مرقع چیست؟ مرقع مجازن به خرقه صوفیه گفته می شود. همینجا عرض کنم صوفی از شخصیت‌های بسیار منفی در دیوان خواجه است، مثل زاهد. مرقع خرقه است که پروسله است و اصولاً رنگارنگ. در همه منابع کلاسیک و فرهنگ ها دیدم که ذیل مرقع می نویسند خرقه ای که همانند گل رنگارنگ بوده است. آری، اما چرا؟ آیا قرار این بوده است، سنت این بوده است که وصله های رنگارنگ یا به اصطلاح امروز 40 تکه بران تعبیه کنند؟ نه، بلکه اساساً حال چرا خرقه مرقع بوده است؟ این رو یکی دو بار عرض کردم. مگر نمی توانسته یک مرید متعین ثروتمندی بهترین لباس رو به شیخ هدیه کند؟ آری، اما خرقه جامعه شیخ به اصطلاح و راهنمای اهل فقر بوده است. این که عرض کردم حال چرا رقعه داشته، مرقع بوده یعنی وصله دار، بر این که این خرقه را از 10 پشت پیران پیش از خود به اصطلاح به این پیر امروز رسیده است. از این خرقه‌ای که 10 پشت از مشایخ پیشین رسیده است، پیداست که همچین نو هم نیست، چه بسا بارها گسیخته شده و پاره شده و احتیاج به وصله داشته. خب وصله خورد، بعد حتما هارچه اگر جایی وصله می خورده حالا همرنگ این خرقه از کجا بیارن؟ این که از آنجا که این مشایخ خیلی در بند این که حالا چه رنگ باشه نبوده اند، یا گاهی ملامیه نیز به عمد وصله های رنگارنگ در نتیجه خرقه با وصله های رنگارنگ به دست بوده است و به کار می بردن. پس این که می گوییم خرقه مرقع یا خرقه ملمع، یا اساساً به طور مجرد می گوییم مرقع، یعنی جامعی که وصله داشته باشد و ملمع البته وصله های رنگارنگ. رنگارنگ هم عرض کردم به این دلیل 10 سال پیش حالا فلان رنگ بوده است، امروز دیگر نیست. رنگی رو، پارچه ای رو به دست می آوردند و فراهم می کردند که تقریبا به اون رنگ بخوره. سخن دیگر، آیا به راستی تا این پای مردم فقیر بوده اند که باید به این گونه خرقه های مرقع بسنده می کردند؟ پاسخ رو عرض کردم، از یک منظر روی قداست خرقه، این که این خرقه از فلان شیخ و یا مشایخی دیگر رسیده است، این برای آنها قداستی داشته، از دیگر سوی پارچه مثل امروز نبوده که در هر جا به وفور تو بتوانی فراهم کنی. گاه مادران ما قطعه ولو بی اهمیت پارچه ها رو نگه می داشتن تا لحاف 40 تکه بدوزند. البته همیشه از فقر نبوده است، ولی بوده است، تا آنجا که یک بار هم عرض کردم کفن دزدی اساسا اتفاقی بوده که بسیار اتفاق می افته. ما در انهای شیخ الطائفه، همچنین لمعه شهید اول و شرح شهید دوم، اساساً عنوانی دارد در حدود ذیل سرقت کفن. چرا؟ برای اینکه به راستی فقر بیداد می کرده. پیش از این عرض کردم امروز هم در پاره ای از روستاها به جای اینکه بگویند نهار بخوریم یا نهار خورده ای، میگویند نان خورده ای، برویم نان بخوریم، به خاطر این که هیچ نداشتند مردم روستایی، تنها و تنها نان داشتند، بقیه رو ستمگران به راستی غارت میکردند. اگر چیزی میمانده دیگه اون وقت ستمگران و فرمان روایان دیگر خطه‌ها در جنگ ها و گریز غارت میکردند. اگر چیزی بوده که ارباب ها و ستمگران داخلی به غنیمت می بردند. این است که به راستی فقر بیداد می کرده. این از یک منظر. از منظر نخست خرقه قداست داشته. پس مرقع یعنی جامعی که رقعه رقعه است، مرقع می دانیم اسم مفعوله، و جامعی که مثلا صدها سال مانده، طبیعی است که رفته رفته اینها قطور هم میشد، خشن هم میشد، و پاره از اهل ریاضت در تابستان نیز باز خرقه میپوشیدند. حالا به اعتقاد خود این گونه میپنداشتند که به گونه ای ریاضت است، که هرگز این گونه نیست. عرض کردیم بهترین ریاضت آن است که درس بخوانیم و مشکل دیگران رو حل کنیم. این میتواند بهترین عارف روزگار خود باشد. صوفی گلی بچین و به گلگشت برو و این خرقه خود رو به خار ببخش. مجازن یعنی آتشش بزن، خودتو راحت کن. این مفهوم رو خواجه چند بار فرموده. این که عرض میکنم مرقع به خار بخش بی جهت عرض نمیکنم. بارها فرمودن آتش بزنین خرقه ریایی، شیخ بها دارد، و به فراوانی آتش زدن خرقه را در آثار جلال الدین و خواجه شمس الدین می نگریم وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش، که البته همینجا عرض کنم 25 نسخه کهن وین زهد تلخ را ضبط کرده. زهد خشک همکنون عرض می کنم چند پشتوانه خطی داره؟ 12 پشتوانه داره که کهن‌ترینش هم نسخه خلخالی است، یعنی نسخه نوشته شده در سال 827. در نتیجه زهد خشک یک لطف دارد ولی پشتوانه اندک دارد، زهد تلخ نیز پر پشتوانه است با ایهام و تناسب‌های دلپذیر که توضیح خواهم عرض کرد. و اما زهد خشک، خشک با خشک خوشگوار ارتباط بفرمایید تناسبش رو. زهد خشک یا خشک فرق نمی کند و آنجا خشک که خوشگوار هست، اما خشک رو به روشنی در این ترکیب می بینیم. از دیگر سوی وین زهد تلخ اینجا به راستی چه تناسب و ایهام بلند بالایی. زهد تلخ اینجا تلخ و باز خوش، خوش شد در خوشگوار عرض می کنم. و اون وقت به یاد میارید اون بیت درخشان خواجه رو، آن تلخ وش یا چندین نسخه آن تلخ خوش، آن تلخ وش یا آن تلخ خوش یا آن تلخ خوش که به تناوب در نسخه های متفاوت در اون بیت بلند بالا آن تلخ وش که صوفی و حتمنم تلخ وش. می رویم و باز می گردیم. جا عرض کنم در ذیل وین زهد خشک که عرض کردم در غزل بسیار بلند دل می رود ز دستم، غزل پنجم، صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، در بیت هشتم آن تلخ وش یا آن تلخ خوش یا که صوفی ام الخبائثش خواند. عرض بنده این است با نسخه روانشاد خانلری در این جا موافق نیستیم، زیرا استاد خانلری این گونه ضبط فرمودند که بنت العنب که زاهد ام الخبائثش خواند. خب اون وقت این چه مشکلی دارد؟ مشکل در مصرع دوم است، اهلا لنا و اشها لنا و احلا من قبلت الازارا. اگر آن تلخ وش ضبط نکنیم در مصرع دوم احلا معنای درستی ندارد. وقتی بنت العنب ضبط می کنید احلا چه مفهومی دارد؟ آن تلخ وش است که حالا در مصرع دوم شیرین تر معنی می دهد، تلخ و شیرین. احلارم در این مصرع باید این گونه بخوانیم، اشها لنا و احلا من قبلت الازا. احلا اگر با این تأکید نخوانیم باز معنی ندارد. برای این که اینجا احلا درست معنی بدهد هرگز نباید و نشاید در مصرع نخست بنت العنب ضبط کنیم و حتماً آن تلخ وش و تلخ و شیرین اون وقت تناسبی چشمگیر دارد و احلا معنای بلندی می‌یابد. این همه را عرض کردم برای این موضوع که بگویم مبتنی بر 25 نسخه کهن، در واقع باید عرض کنم همه نسخه های کهن غالبا وین زهد تلخ ضبط کردند. بر این پایه میبینیم وین زهد تلخ با خوش خوشگوار تلخ خوش رو به یاد می آورد، تلخ وش رو به یاد می آورد و تناسب های دیگر. بر این پایه اجازه بفرمایید وین زهد تلخ را به می خوشگوار بخش که چندین آرایه را این ضبط تضمین می کند. در نتیجه ما بر 5 دلیل روشن وین زهد تلخ را بر وین زهد خشک ترجیح می دهیم که نخستین دلیل فراوانی دست نوشته ها، دو دیگر دیرسالی نسخه های خطی، سه دیگر تناسبی که با خوش دارد و مبحث چهارم و پنجم که به تفصیل در شرح بیت به عرضتان رساندم. می فرماید وین زهد تلخ را حالا به می خشک و خوش در واقع ببخش، زهد تلخ رو فرو بگذار و می خوش رو، خوش معانی گوناگونی دارد، شیرین نیز معنی می دهد، گوارا نیز معنی می دهد، این زهد تلخ رو فرو گذار و می خوش رو و می گوارا رو در واقع اختیار کن. اما چه مصححانی وین زهد تلخ ضبط کردند؟ نسخه لایپزیگ، نسخه پنجاب، همچنین استاد دکتر رشید ایوزی، روانشاد استاد جلالی نائینی و نورانی وصال، استاد نیساری، استاد خانلری و باز نسخه مصحح دکتر نذیر احمد و جلالی نائینی، همچنین استاد مسعود فرزاد و استاد شاملو، همه اینها زهد تلخ رو ضبط کردند. اما بقیه مصححان که خیلی هم پرشمار نیستند، زهد خشک مثل قدسی و قاآنی و حکیم و نسخه فریدون میرزا تیموری و نسخه بدلیان، نسخه علامه قزوینی و غنی، همچنین نسخه خلخالی و ایزن نسخه های چاپی روانشاد انجوی و پژمان. اما یک مصحح به می مشکبار بخش، می مشکبار در برابر می خوشگوار و یا خوشگوار هیچ پشتوانه نداره، ولی استاد شاملو ضبط فرمودند تامات و شطح در ره آهنگ چنگ نه. تامات و شطح دو واژه کاملا مستقل. ببینید تامات اتاق رمز در سفارتخانه ها، میدانند کسانی که در اتاق رمز کار میکنند با نشانه نامه ها و پیام های خود رو ارسال میکنند. تامات بیشتر نشانه هایی بوده است که بین فرمان روایان و والیان شهرهای مختلف انجام می شده. رفته رفته اهل نظر این واژه رو استفاده کردن به این معنا که پاره از ترکیب ها در واقع ظاهرش طاماته ولی معانی خاصی دیگر دارد. شط نه، شط در واقع همان سخنانی است که گاه سالک در هیجان و قلیان بر زبان میراند. بنده میتوانم تنها برای اینکه به خاطر بیاید این موضوع و مضمون، اگر هیچ تناسب درستی ندارد لیکن برای تقریب ذهن لازمه. بیمارانی که پس از عمل رفته رفته به هوش می آیند گاهی واژگانی می گویند که هیچ مفهوم خاصی ندارد. به این گونه کلمات در منابع کلاسیک ما شط گفته می شده است که ما یکی دو کتاب و رساله با این عنوان هم داریم، شطحیات، که به روزبهان بقلی منسوب است. طامات و شط رو و حال چه ارتباطی به صوفی دارد؟ زیرا صوفیه برای اینکه سخنشون اعتقاد می‌داشتند که برای خواص قوم است، گاه با شط و طامات همراه بوده است. خواجه می‌فرماید طامات و شط رو لطفاً در ره آهنگ چنگ بنه، و یعنی رها کن و آهنگ چنگ رو اختیار کن. اینجا ره که می‌تواند گوشه‌ای یا دستگاهی باشد، با آهنگ می‌تواند آرایه ایهام تناسب رو در خود جای بدهد. تسبیح و تیلسان، تیلسان نیز جامعه است که پیش از این عالمان، خاصه عالمان ادیان دیگر، بر روی لباس خیش می پوشیدند. تسبیح هم که پیداست، البته تسبیح مصدر تفعیل است، یعنی تحلیل گفتن، سبحان الله گفتن، و در واقع به گونه‌ای ذکر حق تعالی رو بر زبان آوردن. اما رفته رفته از آنجا که ذکر رو می‌خواستند بشمارند، وسیله‌ای درست کردند که ما همکنون معمول است و در دست داریم. رفته رفته به این نخ و چندین دانه اصطلاح تسبیح اطلاق شده، یعنی که به این وسیله در واقع ذکر و حمد حق تعالی رو بر زبان می آورن. تا فردا، وقت خوش. صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش، وین زهد تلخ را به می خوشگوار بخش. صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش، وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش. طامات و شط در ره آهنگ چنگ نه، تسبیح و طیلسان به می و میگسار بخش. زهد گران که شاهد و ساقی نمی خرند، در حلقه چمن به نسیم بهار بخش. راهم شراب لعل زد ای میر عاشقان، خون مرا به چاه زنخدان یار بخش. یا رب به وقت گل گناه بنده عفو کن. وین ماجرا به سر و لب جویبار بخش، ای آن که ره به مشرب مقصود برده ای زان بحر، قطره ای به من خاکسار بخش. شکرانه را که چشم تو روی بتان ندید، شکرانه را که چشم تو روی بدان ندید، ما را به عفو و لطف خداوندگار بخش. ساقی چو شاه نوش کند باده صبوح، گو جام زر به حافظ شب زنده‌دار بخش.